در ساعت 23:11 شب در تهران شنونده یک بخش خبری 15 دقیقه ای از رادیو فردا هستید. من سپیده بهکام هستم. مرزبانی ایران از اخراج 20,000 اتباع غیرقانونی افغانستانی به کشورشان خبر داد. سعید عزیزی، شهروند ایرانی سوئدی بازداشت شده در ایران، به 5 سال حبس تعزیری محکوم شد. و تیم ملی فوتبال قطر قهرمان جام ملت‌های آسیا شد. فرمانده مرزبانی خراسان رضوی روز شنبه اعلام کرد طی 15 روز نخست بهمن ماه جاری 20,000 نفر از اتباع غیرقانونی افغانستان دستگیر و به کشورشان بازگردانده شدند. خبرگزاری ایسنا به نقل از مجید شجاع گزارش داده که این افراد در هنگ مرزی تایباد دستگیر و از طریق گذرگاه مرزی دوقارون به افغانستان بازگردانده شدند. پیشتر معاون امنیتی و انتظامی استانداری تهران گفته بود ساماندهی اتباع خارجی غیر مجاز معنایی ندارد و باید تمامی آنها به کشورهای مبدأ بازگردانده شوند. آذر ماه امسال رئیس سازمان ملی مهاجرت برآورد کرده بود که بین 500,000 تا 1,200,000 اتباع غیر مجاز افغان در ایرانند. رضا شفاخواه، وکیل سعید عزیزی، شهروند ایرانی سوئدی بازداشت شده در ایران، از سوی شعبه 26 دادگاه انقلاب تهران به 5 سال حبس تعزیری محکوم شده است. آقای شفاخواه روز شنبه با اعلام این خبر در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که موکلش دچار بیماری سرطان پروستات است و چندی پیش در زندان با سقوط از پله شرایط جسمانیش وخیم‌تر شده است. دولت سوئد اواخر دی ماه امسال اعلام کرد جمهوری اسلامی ایران یک شهروند ایرانی سوئدی بالای 60 سال را غیرقانونی بازداشت کرده و خواستار آزادی سریع او شد. ارتش اسرائیل و سازمان امنیت داخلی این کشور روز شنبه اعلام کردند یک عضو ارشد گروه افراطی حماس و 2 نیروی عملیاتی این گروه در رفح در جنوب غزه کشته شدند. به گزارش رویترز، هدف اصلی حمله اسرائیل احمد علی یعقوبی بود که این 2 نهاد اسرائیلی او را مسئول امور امنیتی اعضای ارشد حماس در اداره پلیس مخفی رفح معرفی کردند. بر اساس این گزارش، یک عضو ارشد دیگر گروه افراطی حماس در حمله هوایی نسبت داده شده به اسرائیل به خاک لبنان جان سالم به در برده، اما 3 نفر دیگر در این حمله کشته شدند. حماس از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا به عنوان سازمانی تروریستی شناخته می شود و از زمان آغاز جنگ با اسرائیل شماری از اعضای ارشد آن در حملاتی به غزه و لبنان جان خود را از دست دادند. تیم ملی فوتبال قطر روز شنبه با پیروزی 3-1 مقابل اردن برای 2 بار پیاپی قهرمان جام ملت‌های آسیا شد. هر 3 گل قطر را اکرم عفیف، بازیکن شاخص این تیم، به ثمر رساند. نخستین قهرمانی تیم ملی فوتبال قطر 4 سال پیش در امارات به دست آمد. تیم فوتبال قطر پیش از حضور در بازی پایانی موفق شده بود تیم ملی فوتبال یران را با نتیجه 3-2 شکست دهد. با نزدیکتر شدن به انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان، تلاش حکومت جمهوری اسلامی برای تشویق مردم به مشارکت در انتخابات بیشتر شده. در این میان جمهوری اسلامی نقش ویژه‌ای را برای رادیو و تلویزیون دولتی در نظر گرفته است. افتتاح 200 شبکه تبلیغاتی برای نامزدهای انتخابات از سازوکارهای این نهاد حکومتی است. بیشتر بشنوید در گزارش مهدی بیگی.
دستور ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری ایران، در مورد استفاده از ظرفیت حداکثری برای به گفته او افزایش شور انتخاباتی.
از همه ظرفیت‌ها باید استفاده بشه که مردم بتونن خوب انتخاب کنن، بهترین رو انتخاب کنن و بتوانند مجلسی قوی رو شکل بدن.
رادیو تلویزیون دولتی ایران میگوید در کمتر از 2 ماه 200 شبکه تلویزیونی راه انداخته تا به نامزدهای انتخابات مجلس شورای اسلامی برای تبلیغاتشان کمک کند. طرحی که به گفته مسئولان در راستای عدالت رسانه‌ای انجام شده. قرار است طی روزهای آینده نامزدها در این شبکه ها با رقبایشان مناظره انجام بدهند و از دیدگاه های خود بگویند. این جزئیات بیشتر در مورد مناظره ها از زبان پیمان جبلی، رئیس رادیو تلویزیون دولتی ایران.
مناظره به صورت ضبطی خواهد بود. تلاش خواهد شد که حداقل زمان هر مناظره 2 ساعت باشه. سوالاتی طرح میشه و نامزدهای محترم در مورد این سوالات پاسخ خواهند داد. برای اینکه عدالت برقرار بشه، برای اینکه دستورالعمل‌های محتوایی ابلاغی از طرف دستگاه‌های قانونی مثل هیئت نظارت اجرا بشه، نماینده هیئت نظارت در هنگام ضبط برنامه‌ها حضور خواهد داشت.
هزینه تبلیغات در این شبکه‌ها در روزهای گذشته جنجالی شده و برخی از نامزدهای انتخابات از درخواست این شبکه‌ها برای پرداخت مبالغ بالا برای تبلیغات خبر دادند. این تجربه وهاب عزیزی، دبیر کل حزب جهادگران ایران اسلامی و از نامزدهای انتخابات مجلس 12
من گفتم برم امتحان بکنم، لینک رو زدم، عدد رو نگاه کردم، دیدم بله پول میخواد 130 ماه. اول گفتم حتما 1500 تومن چیزی میخواد ما وارد کنیم برای ثبت نامی، ولی اونم برام تعجب بود. هی سفارش شمردم، دیدم نه، 130 ماه محترم خواسته از این آب گلالود انتخابات ماهی بگیره، 150 میلیون میخواد ما وارد کنیم، عددش رو پرتدیم میخواست تا بتونیم برنامه‌مون ارائه بدیم.
البته با بالا گرفتن انتقادها به هزینه‌های تبلیغاتی بالا، پیمان جبلی رئیس رادیو تلویزیون دولتی از کاهش هزینه‌ها به این نحو خبر داد.
کاهش بسیار جدی رو پیدا کرد و حداکثر 40 میلیون تومان برای شهر تهران شد و شهرها عمدتاً عموم اوضاع انتخابی بین 5 تا 10 میلیون تومان تعیین شد.
در 45 سال گذشته این اولین بار است که جمهوری اسلامی شبکه‌های تلویزیونی اختصاصی برای انتخابات مجلس شورای اسلامی راه اندازی می‌کند. گمان زنی‌ها از احتمال مشارکت پایین مردم در انتخابات 11 اسفند خبر می‌دهند. در روزهای اخیر رادیو تلویزیون دولتی جمهوری اسلامی با پخش مناظره‌های تلویزیونی تلاش کرده توجه مخاطبان را به انتخابات پیش رو جلب کند. مناظره‌هایی که در آن سعی شده فضای انتقاد آزاد تبلیغ شود، تصویری که بسیاری آن را ساختگی و متضاد با واقعیات جامعه می‌دانند.
محمد رضا پهلوی دین رو بگیره، شما تفکر شما میخواین از مردم ملیت بگیره،
شما دوت فاسد رو میگید
کلان تو تلویزیون.
گفت که یه نفر شاکی رفت پیش قاضی، خودکارش افتاد، گفت کلنگ تو بردار آقای قاضی، گفت که این کلنگ نیست خودکاره، گفت حالا خونه من که خراب کرده. این واقعا ببخشین جمهوری اسلامی ملت ایران، کشور ایران رو خانه خراب کرده.
رادیو تلویزیون دولتی جمهوری اسلامی سالهاست که از محبوبیت چندانی در میان مخاطبان برخوردار نیست. تحقیقات رادیو فردا نشان می‌دهد که زیان انباشته واقعی صدا و سیما در 6 سال اخیر به بیش از 43 هزار میلیارد تومان رسیده. حالا این نهاد حکومتی با تأسیس 200 شبکه تبلیغاتی می‌گوید قصد دارد از ظرفیت حداکثری خود برای افزایش مشارکت مردم در انتخابات استفاده کند.
فراموش نکنید که سری هم به وبسایت ما بزنید به نشانی radiofarda.com و پیگیر خبرها باشید به شکل لحظه به لحظه. مقامات جمهوری اسلامی میگویند برای احیای دریاچه ارومیه به نزدیک به 14 میلیارد متر مکعب آب احتیاج است، اما همزمان میگویند کمربند سبز دور دریاچه عامل نرسیدن آب به آن است، کمربندی که بخش عمده سبزیش را مدیون کشت یونجه است. جزئیات رو بشنوید در گزارشی از رویا کریمی مشت. پیش از اون من سپیده بهکام از شما خداحافظی میکنم.
حتما شما هم در تصاویر هوایی که از دریاچه ارومیه منتشر شده حاله سبز رنگ اطراف آن را دیده اید. کمربند سبزی که حاصل باغات سیب و زمین‌های کشت چغندر و یونج است. حالا علی سلاجقه، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، به وبسایت دیدبان ایران گفته است که کفه سفید دریاچه ارومیه زمانی جان می‌گیرد که حاله سبز دور آن حذف شود. به گفته سلاجقه این حاله سبز که دور دریاچه ارومیه ایجاد شده به دلیل وجود چاه‌های غیر مجاز حفر شده یا گونه‌های آببری که در این محدوده کشت می‌شود بخش اعظم حقابه دریاچه را به خود اختصاص داده است. نیکانگ کوسر زمینشناس و روزنامه‌نگار حوزه آب ساکن آمریکا در مورد مصرف 33% از حقابه دریاچه ارومیه به دلیل کاشت محصولاتی چون یونجه میگوید
در طول روزهای اخیر بارها این خبر منتشر شده که کشت یونجه سهمی معادل 1/3 از آب دریاچه ارومیه رو در حقیقت میبلعه. بایستی بررسی بشه اما به نظر درست میاد، چون یونجه یکی از محصولاتی هست که مصرف آب بالایی داره و در طول سالیان اخیر نه تنها در حوزه دریاچه ارومیه بلکه در حوزه زاینده رود هم مشخص شده بخش قابل توجهی از منابع آب رو بلعیده و به همین لحاظ بایستی در این باره بیشتر کار بشه و بررسی بشه که بر اساس میزان رد پای آب این محصول آیا واقعا ارزشش رو داشته یا نه که این همه استفاده بشه آب حوزه دریاچه ارومیه. با توجه به اینکه کشت بدون منطق و کشاورزی نامتوازن در محدوده دریاچه ارومیه باعث شده که بخش قابل توجهی از منابع آب این حوزه از بین بره، بایستی مقام‌های وزارت جهاد کشاورزی در این بین پاسخگو باشن و این رو هم در نظر بگیریم که بسیاری از پروژه‌های وزارت نیرو به اسم تأمین آب برای کشاورزی و رسیدن به خودکفایی بوده که جمعی اینها میتونه آثار بسیار بدی رو برای منابع آبی ما بر جای بگذاره، کما اینکه در محدوده دریاچه ارومیه گذاشته.
در حالی که در هفته‌های اخیر خبرهای مانند احتمال برداشت لیتیوم از بستر دریاچه ارومیه منتشر شد و مسئولان برداشت کربنات سدیم به عنوان تأمین ماده اولیه تولید شیشه در کارخانه سلماس توسط مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای آذربایجان غربی را تایید کردند، علی سلاجقه می‌گوید مقرر شده که هم وزارت نیرو و هم وزارت جهاد کشاورزی تمام اقدامات لازم برای حذف چاه‌های غیرمجاز، اصلاح الگوی کشت و جلوگیری از کشت گونه‌های آببر در حوزه آبریز دریاچه ارومیه را انجام دهند. سلاجقه پیش‌بینی کرده که ممکن است با انجام این اقدامات برخی تنش‌های اجتماعی هم در منطقه ایجاد شود. نیکانگ کوسر در پاسخ به این سوال که آیا هیچ راه حل دیگری برای احیای دریاچه ارومیه جز از بین بردن کمربند سبز اطراف دریاچه وجود ندارد، می‌گوید
حل مشکل دریاچه ارومیه فقط با یک روش میسر نیست و اینکه مثلا عنوان میکنن با اون کمربند سبز اگر آبش قطع بشه ما همه مشکل رو حل میکنیم. رفع مشکلات کم آبی بسیار پیچیده است و متناسب با متغیرهای مختلف بایستی در این باره بحث کرد، اما مهمترین مسئله این است که یکی سدهایی که در کل منطقه زده شد به همراه چاهایی که در اون منطقه زده شد که بسیار زیاد هست تعدادشون، همه اینها مؤثر بوده در کاهش آبی که بایستی به دریاچه ارومیه میرسید و نبود یک ساختار نظارتی برای نظارت بر حقابه‌ای که بایستی به دریاچه میرسید مؤثر بوده. به نظر میاد مهمترین عاملی که میتوان در نظر گرفت برای بهبود وضعیت دریاچه یکی تغییر ساختار مدیریت هست، یکی اینکه نوع مدیریت آب همه جانبه باشه، همه جانبه نگر باشه و حکمرانی آب در کشور تغییر بکنه و دیگر اجازه ندهند پروژه هایی که ارزیابی اثرات محیط زیستی درشون صورت نگرفته اجرا نشن و این رو در نظر بگیریم که برای دریاچه ارومیه نسبت فایده به هزینه و ضرر این پروژه ها هیچ وقت اندازه‌گیری نشد و ما متاسفانه شاهد این هستیم که مانند خیلی از مناطق دیگر توسعه‌ای که تحت عنوان سازندگی نام گرفت و نه تنها در محدوده دریاچه ارومیه بلکه در نقاط مختلف کشور اجرا شد همه به ضرر نه تنها محیط زیست بلکه مردم همون مناطق هم تموم شدند.
کارشناسان میگویند مسئولان در جمهوری اسلامی از سالهای دهه 70 به دنبال راهکارهایی بودند تا مانع ورود آب به دریاچه ارومیه شوند و یا آب دریاچه را به رودخانه ارس انتقال دهند. ساخت سدهای فراوان، حفر چاه‌های عمیق و نیز گسترش بی‌رویه زمین‌های کشاورزی نیز از عوامل مهم در ایجاد بحران اخیر بودند.